صهیونیست‌ها در پروتکل 24 از حکومت صهیونیستی سخن میگن و معتقدن این حکومت در امتداد حکومت حضرت داوود علیه السلامه. اونها حکومت صهیونیسم رو یه وعده الهی میدونن که بر دوش قوم یهوده و باید در نهایت جهانی بشه. در این پروتکل صهیونیست‌ها به ویژگی‌های حکومتگران صهیونیسم می‌پردازند و بی‌رحمی و خشونت رو از شاخصه‌های مهم حاکمان صهیونیست می‌دونند. آقای بختیاری‌زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 24 بیشتر توضیح می‌دهد.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام به فرد شنوندگان گرامی، امروز به بررسی آخرین پروتکل از مجموعه پروتکل‌های دانشمندان صهیونیست می‌پردازیم. پروتکل 24 اولاً به لحاظ حجم پروتکل کوتاهی است و دوماً که به لحاظ محتوا یک پروتکل سیاسی است. یکی از عناصر این پروتکل آن است که توصیه می‌شود باید پادشاهی از تبار داوود از جانب آشنایان با مسائل سیاسی صهیونیستی برای حکومت بر جامعه یهودی تربیت بشه. دو عنصر مهم در این میان وجود داره. اولا این تأکید بر آن که حاکم و پادشاه در جامعه یهودیان باید فردی از تبار داوود باشه. نکته دوم این است که همینطور که ما میدونیم حکومت بعدی که تشکیل میشه، منظورم حکومت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی است، شکل پادشاهی نداره. اما نویسندگان پروتکل برای حکومت آینده صهیونیست‌ها شکل پادشاهی رو پیش بینی می‌کنند. به علاوه در پروتکل 24 توصیه می‌شود که حکومت باید به دست کسانی سپرده بشود که از خشونت استفاده کنند و با زور و خشونت حکومت کنند. در بررسی مقایسه ای میان عناصر مندرج در این پروتکل ها و رفتار صهیونیست ها که منجر به شکل گیری موجودیتی به نام اسرائیل میشه و همینطور رفتار تصمیم سازانی که در سرزمین های اشغالی به فعالیت می پردازند، این عنصر خشونت ورزی به طور واضحی دیده می شه.
آشنایی با اهداف و برنامه های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
همراهان گرامی، صهیونیست‌ها موفقیت خودشون رو در حاکمیت ایجاد ترس و وحشت در جامعه میدونن و معتقدن از این طریق میشه بر توده‌های مردم سلطه یافت.
اسرائیل برای اخراج فلسطینیان از سرزمین خود، برای وادارسازی مبارزان فلسطینی به سکوت، برای خاموش سازی اعتراضات فلسطینیان به اشغال سرزمین آنها، از خشونت، از زور به طور وسیع و گسترده استفاده کرد و به علاوه این خشونت ورزی و کاربست زور رو ما در جنگ‌های متعددی که اسرائیل با دیگر دولت‌های این منطقه داشت، در ترورهایی که اسرائیل علیه مبارزان فلسطینی و لبنانی سامان داد، در اقدامات خلاف قواعد حقوق بین الملل که اسرائیل به آنها مبادرت ورزید، از جمله آن که با خشونت از دسترسی مسلمانان، از جمله کاروانهایی که از دریا قصد داشتن محاصره غزه را بشکنند، در تمام این موارد ما استفاده اسرائیل از خشونت علیه دیگران را به طور واضحی می‌بینیم. این خشونت حتی در بدترین شکل آن، یعنی کاربست زور علیه شهروندان غیر نظامی، علیه اماکن غیر نظامی و مدنی، علیه بیمارستان ها، علیه مدارس. این خشونت در سرکوب ساکنان عادی اردوگاه های فلسطینی کاملا به چشم میاد و خشونت ورزی، استفاده از زور و کاربست عریان قوه قاهره از مشخصه های بارز حکومت اسرائیل ظرف چند دهه اخیر بوده است. با بررسی پروتکل 24 ما به پایان بازگویی عناصر و مؤلفه های پروتکل های صهیونیستی رسیدیم. در برنامه آینده به عنوان جمع‌بندی نکاتی رو برای شما بازگو خواهیم کرد.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بودید. در برنامه امروز پروتکل 24 صهیونیسم رو بررسی کردیم. از همراهی شما با برنامه دسیسه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنی، دیده از خواب گران شویی وانگه وا کنی. عرصه امکان هستی دشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان وادی غمها کنی. عرصه امکان هست دشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان وادی غمها.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کار اینایی که بخرن، حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید، ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم، میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بده. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال 1402 هست و به همین منظور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مادرشاهی، مدیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، در برنامه حضور دارند. جناب استاد مادرشاهی سلام، به این برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب عالی شریعت مدار و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف و عرض تسلیت دارم ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خدمتون هست.
سپاسگزارم. انشاءالله که عزاداری همه شنوندگان در این ایام قبول باشه. خوشحال میشیم که شما شنوندگان محترم با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 با برنامه در ارتباط باشید.
از ماسکرون شده
کاری کنن که مردم اینقدر تحت فشار نمیشن.
به این قیمت ماشین، به این قیمت
مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه.
تورم مخصوصا رو قشر ضعیف‌تر طبقه پایین‌تر خیلی فشار میاره.
از مسائل معیشت چیه؟ هر سفره مردم گرفته.
قیمتا رو ثابت کنن. امروز این قیمت فردا اون قیمت.
تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی.
دوستان بذاریم ترش کنیم، بس نقلیه تایی کنیم، هنوز که هنوز نتونیم.
نظارت ها باید بیشتر بشه،
باید به شرکت های تولید کننده اعتماد بیشتری بشه.
با توجه به اینها چهارسال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید.
خب عزیزان، همونطوری که خدمت شما عرض شد، ما در این برنامه با موضوع تبیین و بررسی شعار سال در خدمت شما هستیم. یکی از موضوعاتی که مربوط میشه به شعار سال در حقیقت بحث جریان پولی در اقتصاد هستش. به همین منظور جناب آقای مادرشاهی بحثی رو مطرح میخوان بکنن در ارتباط با جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد. خب آقای مادرشاهی، بحث این موضوع چگونه هست و اگر که بحث رو در این ارتباط شروع بفرمایید سپاسگزارم.
بله، خواهش میکنم. خب در سلسله بحث هایی که ما خدمت شما عزیزان بودیم، داشتیم نقش بانک رو در رابطه با شعار سال مطرح میکردیم. بله. و مشخص هست که یکی از وظایف اصلی بانک مدیریت و هدایت نقدینگی و جریان پولی در کشور هست. بله. اگر ساختار بانکی ما به گونه ای باشه که این پول در اختیار و در خدمت بخش واقعی اقتصاد که همون تولیده، که در روی زمین تولیدات مختلفی که صورت میگیره احتیاج به پول داره، اگر ارتباط کامل بین اینها برقرار بشه، این معمولا گفته میشه که بهترین وجه هست برای یک اقتصاد و باعث افزایش تولید و به تبع اون خب میشه کاهش تورم رو هم انتظار داشت.
یعنی در حقیقت اون رشد تولید و کاهش تورمی که ما در شعار امسال دنبال اون هست.
دقیقا همینطور هست. یک مثالی که اقتصاددان ها میزنن، میگن پول مثل خون در بدن هست.
بله.
اگر خون یک دفعه حالا کمبودی به وجود، کمخونی به وجود بیاد، هم بدن بیحال و افسرده خواهد شد و اون کارایی لازم رو نخواهد داشت، هم اگر خون
بیش از حد بشه
فشار خون زیاد بشه و مثلا خدای نکرده در یک جایی بریدگی صورت بگیره، این خون به جای اینکه توی بدن بچرخه در همون حوالی بیاد و کبودی ایجاد بکنه، آسیب‌های جدی رو میزنه. بعضی از بزرگان معتقدن که اصلا یکی از معضلاتی که ربا ایجاد میکنه در جامعه این هستش که اون جریان پولی رو از جریان واقعی اقتصاد جدا میکنه. یعنی پول برای خودش یک بازاری پیدا میکنه،
بدون
اینکه اصالت پیدا میکنه، بدون اینکه بخواد تبع اقتصاد و تبع فعالیت تولیدی باشه. با اون کاری نداره تو فعالیت تولیدی شما زیاد باشه، سودآور باشه، تو باید یک سود معینی رو من بدی. ضرر بکنی باز کاری نداره.
بله.
رکود باشه، رونق باشه، تو باید سود معین رو به من بدی و این بازارش یک عرض و تقاضای مستقلی پیدا خواهد کرد، نگاه استقلالی بهش پیدا خواهند کرد.
درست.
و باعث معضلات و مشکلات شدیدی در اقتصاد خواهد شد. اما باید توجه کرد که ما انواع مختلفی از جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد رو داریم. یکی از اونها این هستش که کنز پول بشه، یعنی انسان پول رو کنز بکنه، گوشه ای نگه داره و این رو در خدمت تولید قرار نده. این آیات شدیدی در رابطه با این مسئله اومده و نشون دهنده اهمیت این مسئله نزد خداوند تبارک و تعالی است.
بله.
که میفرماید: الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. بله. کسانی که سرمایه های خودشون رو کنز میکنن، طلا و نقره های خودشون رو کنز میکنن، گوشه گنج کنار میذارن،
انباشته میکنن،
ولا ينفقونها فی سبیل، این رو در راه خدا، در راه تولید، در راه هایی که مورد رضایت خداست خرجش نمیکنن. فبشرهم بعذاب علیم، یک عذاب دردناکی بشارتشون میده. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم. خیلی آیات عجیبی است که روز قیامت اینها رو داغ میکنن، به پیشانیها و به بدنشون میزنن، میگن هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. این همون چیزی که شما کنز کردید، گوشه گذاشتید،
دنبالش بودید
و دنبالش بودید که برای خودتون نگه، حالا بچشید. فذوقوا ما کنتم تکنزون. پس این مسئله مهمی است. آدم ها و فعالان که اقتصادی یا مردم عادی باید سعی بکنن پولی که در اختیارشون هست بدونن این هم ملک شخصیشون هست و هم ملک عمومی است. حق کنزش، حق کنار گذاشتنش رو ندارند. یکی از اون چیزهایی که وجود داره تجمید سرمایه هاست. یکی از مصادیق کنز،
وارد مصادیق میشه.
بله، یکی از مصادیق کنز، یکی از مصادیق کنز این هستش که شما واقعا پولی رو بذارید در خونه تو گنج ده چیزها و استفاده نکنید.
بله.
تو حسابت باشه آلاف و الوف، خب چرا این رو نمیارید توی کار تولیدی، توی کار که بگرده و جامعه رو به تحرک واداره. یکی از مصادیق دیگه‌اش تجمید سرمایه هاست. یعنی سرمایه طرف مثلا چند تا خونه بسازه، خونه های گران قیمتی که الان وجود دارن، خونه های خالی همینطور رها کرده اونجا به امید اینکه حالا مثلا ارزش افزوده‌ای پیدا بکنه،
یا زمین هایی که خریده
یا زمین هایی که خریداری میشه و رها میشه، نه به اجاره داده میشه نه به ساخته میشه که تولید رونق پیدا بکنه. و متاسفانه میبینیم بعضی موقع ها بانک ها هم تو این زمینه، حالا چون بحث ما در رابطه با بانک هم هست، یکی از معضلاتی که الان واقعا وجود داره و این باعث شده قیمت های مسکن به شدت بالا بره، همین خانه های خالی است که تجمید سرمایه ها و به عبارت دیگه کنز سرمایه است.
به صورت انبوه
این کار رو انجام میدن و باعث بالا رفتن قیمت مسکن و به تبعش قیمت های دیگه میشن. و غیر از اون، این سرمایه که میتونست بیاد توی اقتصاد و رونق تولید ایجاد بکن، یک گوشه‌ای مونده و بدون هیچ استفاده‌ای داره خاک می‌خوره به قول معروف.
خیلی خوب، بحث خیلی خوب و مهمی مطرح شد در ارتباط با جدایی جریان پول از جریان واقعی اقتصاد که کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی مصادیقی از اون رو بیان کردند. در این لحظه با هم شنونده بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در این ارتباط هستیم. باز هم به برنامه باز می‌گردیم.
مراقب باشید، طرف میاد کارخانه رو از شما می‌خره، نه به قصد اینکه کار رو ادامه بدهد و تولید رو ادامه بده. کارخانه رو می‌خره، ماشین‌آلات رو می‌فروشه، زمین رو هم برج درست می‌کنه، کارگرا رو هم بیرون می‌کنه. مراقب یک چنین افرادی باید بود، مراقب این سوء استفاده کنها باید بود. طرف میاد بانک ایجاد میکند با استفاده از اجازه توسعه بانک ها، که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد اینه که اجازه میدن همینطور هی بانک پشت سر هم بانک به وجود بیاد، پولهای مردم رو جمع میکنن، بعد شرکت های سوری درست میکنن، پولهای مردم رو به عنوان از کنم که قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکت‌های خودشون میدن، جیب خودشون رو پر میکنن. از این کارا دارن میکنن، اینها رو بایستی مراقبت کرد، از اینها غفلت نباید کرد. اگر جلو به اینها گرفته بشود و در مقابل به کار آفرین سالم کمک بشود و تولید رونق پیدا بکنه، اون وقت کارشناسان میگن مشکل بیکاری حل میشه، مشکل تورم حل میشه، مشکل فقر در طبقات ضعیف حل میشه، معضل نظام بانکی حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه، مسئله کسری بودجه دولت حتی با رونق تولید حل میشه.
اینکه همچنان شنونده برنامه به احترام ایران از رادیو معارف هستید از همه شما سپاسگزاریم. شما می توانید این برنامه رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم بشنوید و به برنامه های گذشته ما هم دسترسی داشته باشید. خب در قسمت گذشته کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مادر شاهی درباره جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد و تأثیری که میتوانه در تحقق شعار سال داشته باشه مصادیقی رو ذکر کردن. در ادامه ما در خدمتتون هستیم اگر که مطالبی هست.
عرض کردم که مسئله جدایی جریان پول از جریان واقعی مصادیق مختلفی داره. یه موقعی جدایی کامل هست که یه مثالش رو کنز پول و تجمید جامد کردن سرمایه ها عرض کردم. یه مثال دیگه از همین قسمت مسئله خلق پول از هیچیست که بانک ها انجام میدن که در بعضی از جلسات گذشته مفصل اون رو و سازوکاری که بانک ها خلق پول میکنن از هیچ عرض کردم خدمتون. خب طبیعتاً وقتی که پول و یا بدهی که قدرت تبدیل شدن به پول و واسطه معاملات رو داره بدون اینکه ناظر به واقعیت اقتصاد باشه بانک ها میتونن خلق بکنن این رو، این باعث جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد میشه و تورم ها و مشکلات خاص خودش رو داره. چون ما در جلسات گذشته مفصل در مورد این بحث کردیم دیگه از این سریع تر رد میشم. یک نوع دیگه از جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد جدایی ناقصه، یعنی ممکنه واقعا تسهیلاتی رو بانک بدهد و این رو شخص در بخش واقعی اقتصاد هم به کار ببره، اما شیوه تسهیلات دهی به گونه ای ممکنه باشه که با واقعیت اقتصاد دیگه کاری نداشته باشه. بله. یعنی چی؟ بله تسهیلات رو میده در بخش واقعی به کار ببره، اون هم به کار میبره، اما ممکنه بخش واقعی اقتصاد یه دفعه باعث رکود بشه. ما اگر شیوه تسهیلات دهیمون طوری طراحی بشه که مبتنی بر یک سود ثابتی باشه و در سود و زیان واقعی شریک نباشیم، این باعث میشه که اون بخش واقعی رونق پیدا کرد. بله. این همون سود ثابت رو باید
خط مشخص خودش رو سیر بکنه.
بله. اگر به مشکل برخورد باز هم این میگه من چیکار دارم، ما عقود رو طوری طراحی کردیم که شما باید این سود رو بپردازی. در حالی که متاسفانه خیلی موقع حتی در عقود مشارکتی میان یه سری شروطی رو بانک ها میذارند که باعث این جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد میشه. مثلا شرط میکنن که آقا این میزان از سود مال شما، این میزان از سود مال من، اما اگر کمتر از این سود محقق شد اون شخص باید از مال خودش شرط کرده همینطوری به بانک بدهد، اگر بیشتر شد بانک میبخشه. یعنی عملا باز همون سود ثابتی که ازش فرار میکردیم و شبهه ربا یا حداقل حیله ربا رو در رابطه با اون مطرح میشه در مقام عمل مواجه میشیم که این هم همون آثار جدایی جریان پولی از جریان واقعی که ربا داشت و عرض کردیم اینجا هم این اثر رو خواهد داد.
یعنی خودش رو از اون ریسک پذیری احتمالی در اقتصاد میخواد
جدا بکنه.
ما یادم در برنامه های گذشته گفتیم که یک ریسک احتمالی و معقول رو همیشه باید در نظر گرفت.
بله در نگاه اسلام یک قاعده‌ای وجود داره، قاعده ربح. بله. که عرض کردیم اون سودی صحیح هست از سرمایه که یا فعالیت اقتصادی اونجا انجام داده باشید یا ریسک معقول اون سرمایه رو به عهده گرفته باشید و الا اون سود بردن جایز نیست. این خلاصه ای از انواع مختلف جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد که طراحان نظام بانکی باید بهش توجه بکنن. صرف این که ما بخوایم این عقود رو در ظاهر مطابق با قواعد و عقود اسلامی بکنیم، اما این قواعد مهمی که در اسلام بهش تأکید شده و اهتمام بهش ورزیده شده اونها رو نادیده بگیریم به نظر کافی نمیاد.
بله خیلی سپاسگزار از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی که استفاده کردیم از صحبت‌هایی که در ارتباط با شعار سال مطرح شد. خب همونطور که می‌دونیم شعار سال 1402 مهار تورم و رشد تولید هست که ما سعی داریم در این برنامه‌ها مواردی که مرتبط با شعار سال هست رو مطرح بکنیم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه از همه شما شنوندگان محترم که شنونده این برنامه بودید خداحافظی می‌کنیم. به احترام ایران و به امید سرفرازی ایران اسلامی، خدا نگهدار.
ای ایران 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 ایران
وطنم روح منی.
ای ایران 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 ایران
وطنم جان و تنی.
ای ایران 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 ایران
وطنم خاک منی.
ای ایران 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 نوبت کوشش و همت ماست، رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان موسم بودن و کسرت ماست. ای که داری نشان از شهیدان، تخت جان بازی و عزت ماست، هر ورق رأی ما مؤمنانه موجب عزت و شوکت ماست.
بسم رب الشهداء و الصدیقین. آیین تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم علی آقا عبداللهی پس از 8 سال، سه‌شنبه 14 آذر 1402 ساعت 8 صبح، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، تقاطع 12 فروردین، ستاد مراسم تشییع پیکر شهید علی آقا عبداللهی. سپاه حفاظت انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
درود بر همه شما شنونده های خوب رادیو معارف. ادای احترام میکنیم به خانواده معظم شهدای سالگران و جانبازان و یاد و خاطره همه شهدای مرزوبوم رو گرامی میداریم و انشاءالله ادامه دهنده راهون عزیزان باشیم. ما همچنان از استدیو پخش رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. ساعت 18:28 دوشنبه شب 13 آذر 1402 هست.
فاطمیه هرچی گلب یاست دنیا پرپر میشه، فاطمیه آی رو کرا اربابمون بی مادر میشه.
همزمان با ایام فاطمیه دختران انقلاب تعزیه خان و تعزیه گردان می شوند.
گوشه خرابمون خوش اومدی به یتیما، چه عجب تو سرزن.
تعزیه اولین مدافع حرم به همت گروه مردمی دختران انقلاب.
به یاد شهدای مدافع حرم. مدافع حرم
کی باید به سینم و خدا خدا کنم به عکس صورت شهیدمون نگاه.
از 13 تا 16 آذر ماه همزمان با ایام فاطمیه در 5 نقطه تهران، دوشنبه 13 آذر 4 راه ولیعصر، سه‌شنبه 14 آذر میدان بهارستان، 4 شنبه 15 آذر میدان شهر ری، 5 شنبه 16 آذر امامزاده حسن.
فاطمیه حس میکنی چادر خاکی پرچم شده، فاطمیه حس میکنی باز دوباره محرم شده، فاطمیه حس میکنی چادر خاکی پرچم شده، فاطمیه حس میکنی باز دوباره
اللهم صل على فاطمة